پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن مصطفی کاظم علیه السلام. شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور اساتید گرانقدر، برادران و خواهران بزرگوار، اساتید محترم انقلاب اسلامی در دانشگاه ها، اندیشمندان حوزه انقلاب اسلامی، خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم از بابت اینکه دعوت این نشست رو پذیرفتید با تحمل زحمت از شهرهای مختلف کشور. الحمدلله امروز این نشست آغاز شد، نشست 15 هست. باید تبریک عرض کنیم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی رو و اعیاد شعبانی، به ویژه پیشاپیش میلاد با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم رو حضور همه عزیزان تبریک عرض میکنم. اهمیت این نشست نیاز به گفتن نداره، به دلیل اینکه درس انقلاب اسلامی در دانشگاه ها یکی از مهمترین و لازمترین و واجبترین درس هایی است که به حمد الله سالهای سال هست در دانشگاه ها ارائه میشه و روز به روز هم بر اهمیت این درس افزوده میشه. این گونه نشست ها لازم هست، اولا برای انسجام بخشی به همین لشکر عظیم الهی، همین جمع عظیم و گرانسنگی که این مسئولیت رو تو دانشگاه ها بر عهده دارن، در یکی از حساس ترین نقاط کشور که دانشگاه های کشور هست. و دیگر هم تبادل نظر و تبادل تجربه هست در خصوص بهترین روش ها، مؤثرترین روش ها، بهترین محتواها به تناسب نیازها و مقتضیات زمان، آشنایی با شبهات، آشنایی با پاسخها، اینها همه جزء واجبات کار هست در ارائه درس انقلاب اسلامی دانشگاه ها. به حمدالله جز افتخارات انجمن علمی انقلاب اسلامی است که با بضاعت ناچیز خودش، با نداشتن امکانات، سالانه تلاش کرده که این نشست شکل بگیره و امروز شاهد برگزاری 15 نشست هستیم. اگر حقیقتاً امکاناتی داشتیم، نه فقط درس انقلاب اسلامی، گرایش های دیگه هم لازم بود علت دوام حداقل سال یه نشست، نشست چند روزه دور هم جمع بشن، اساتید گفتگو بکنن، تبادل نظر بکنن، تجربه های موفق مطرح بشه، متون نقد بشه. اون شبهات اصلی و محورهای اصلی کار در دانشگاه به درستی تبیین بشه و اساتید درس هم با دست پر و روحیه بالا برگردن به محل خدمت خودش. چون عنوان فراخوان اصلی نشست مستحضر هستید که هم روش ها بود، یکی از واجبات این است که بهترین روش ها تو ارائه این درس ها همیشه مورد مطالعه قرار بگیره. محتواها بود، مستحضرید که هم درس انقلاب هم بقیه درس های معارف یه دنیا از محتواها پیش روی استاد هست. فقط اگر ما بخوام تاریخ معاصر انقلاب اسلامی، تاریخ 45 ساله بگیم، از سال 41 شمسی رو که اولین جرقه های انقلاب زده شد تا امروز رو بحث کنیم، خود این به چند واحد درس نیاز داره. یعنی دانشجوی امروز ما این تاریخ رو اشراف نداره، چه برسه به تاریخ معاصر، تاریخ سیاسی معاصر که حقیقتاً یک حجم عظیمی از داده ها و نوشته ها و اطلاعات رو لازم داره. خب کدوم محتوا متناسب با امروز نیاز دانشجوی ماست باید بحث بشه. اصلا از کجا شروع کنیم درس انقلاب رو تا بشه طی 14 جلسه 15 جلسه به یک نتیجه مشخصی رسید، با چه روشی عرضه بشه، اون نقطه های عطف توی انقلاب کدام ها هستن که اونها مورد تمرکز قرار بگیره، اینها همه نیازمند بحث و گفتگوست. حالا غیر از این نشست سراسری، در خود دانشگاه ها هم علت دوام باید اساتید به تناسب رشته های خودشون دوره هم جمع بشن، اون گرایش انقلاب جدا، مبانی نظری جدا، اخلاق جدا، تاریخ و تمدن، تفسیر قرآن، خودشون هم کار باید بکنن غیر از نشست های سراسری، که این یک خلأ هست متاسفانه وجود داره. من چند تا نکته رو به نظرم میاد، حالا بر اساس تجارب 30 ساله خودم در تدریس دروس معارف در دانشگاه ها، اون روزی که خدا توفیق داد توی دانشگاه کار رو شروع کردیم، من بهمن 1362 بوده که تدریس در دانشگاه رو شروع کردم، یعنی تازه این درس ها اومده بود و تازه دانشگاه ها باز می شد و خدمتتون که عرض کنم قحط الرجال هم بود اون تاریخ. ما هم به عنوان یه طلبه دعوت شدیم و رفتیم شروع کردیم. بعدها دیگه از سال 73 به این سمت تمام وقت در خدمت دانشگاه بودم، تا امروزم هیچ وقت تدریسم در دانشگاه قطع نشد. چند تا نکته به ذهنم میرسه، چون به دوستان گفتم کاش یه کسی دیگه خیر مقدم میگو، منم فرصت میکردم یه گوشه دیگه یه صحبت مفصلی رو خدمت دوستان میگفتم، ولی چون فرصت نمیشه همینجا این چند تا نکته رو میگم. به نظرم اولین نکته ای که در همین درس انقلاب و در همه کارها جزء واجبات کار هست، تمرکز و تمحض روی همین درس است که وظیفه ماست باید ارائه بده. ببینید در هر کاری تمرکز نتیجه بخش است. رمز موفقیت تمرکز و ممحض بودن است. تو هر کاری یعنی اون پژوهشگری که در آزمایشگاه می‌نشینه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال روی یه نقطه متمرکز میشه تو بالاخره به یه نتیجه برس و بعد یه گرهی رو از مشکلات جهان باز میکنه. این برمیگرده به تمرکز. یعنی انسان همه دارایی فکری و همه فرصتها و حتی خواب خودش هم متمرکز کنه روی اون کار. به همه خاطر خیلی از اختراعات بزرگ جهان تو خواب اتفاق افتاده. درست خیلی از دستاوردهای علمی محض جهان اینها تو بیداری نبوده، چون طرف 5 سال متمرکز بود روی کار، دیگه خوابش هم که می برد متمرکز رو همون کار بود، بیدارم که بود متمرکز رو همون کار بود، یعنی 24 ساعت رو اون کار متمرکز بود. بعد نتیجه میشد یه نتیجه جهانی، یه گرهی از کار جهان باز میشه. داریم در روایت که انسان وقتی میایسته به نماز باید تمام اعضا و جوارحش متمرکز روی نماز باشه. بعد پیامبر میفرماید اگر انسان توانست در حال نماز این تمرکز رو در خودش ایجاد بکنه، وقتی از نماز میاد بیرون کان کیوم ولدت و امه، مثل روزی میشه که تازه مادر متولدش کرده، پاک پاک. در درس هم همینطوره، توی تحقیق هم همینطوره، تو همه کارها همینطوره. ما اگر تمرکز کنیم روی کارمون بهترین روش ها رو خودمون میتونیم کشف بکنیم، بهترین محتواها رو خودمون میتونیم به تناسب نیاز مخاطب تشخیص بدیم و به بهترین شکل عرضه بکنیم. این نکته اول هست. نکته دوم، مطالعه مستمر و تحقیق مستمر هست در منابع مرتبط با انقلاب اسلامی. امروز دیگه همه استاد، اساتید عزیز تشریف دارید، صاحب تألیف و تحقیق و مقاله و کار علمی، میدونید منابع مرتبط با انقلاب از هزاران کتاب و مقاله و خدمتتون که از مجموعه های مقالات فراتر رفته کار. یه روزی اگه کسی میخواست راجع به انقلاب اسلامی کار کنه شاید با کمبود منابع مواجه بود. امروز اصلا اینقدر منابع هست، اینقدر منابع داخلی و خارجی هست که ما باید یواش یواش بریم گرایش های مختلف تو انقلاب تعریف کنیم. یعنی گرایش های علمی متعدد فقط در حوزه انقلاب اسلامی. خب بعد میریم سر کلاس 40 نفر، 50 نفر نشستن، هر که از یه دری سوال میخواد کنه. اگه من دستم خالی باشه که نمیتونم. یک تسلط مایی باید روی منابع وجود داشته باشه. همین مجلات انقلاب اسلامی رو نگاه کنید. حالا این مقطع تاریخی رو من بگم خدمتون، خودتونم تو جریان هستید. سال 1384 ما قبلش و ما بعدش رو مقایسه کن. ما قبل 1384 به اون صورت مجله علمی در حوزه انقلاب اسلامی نداشتیم. حالا ببین از سال 1384 به این طرف چند تا مجله علمی پژوهشی درجه یک در حوزه انقلاب اسلامی وجود داره. همه هم به برکت همین تلاشی بود که در دانشگاه معارف اسلامی قم و معاونت امور اساتید اتفاق افتاد. با سختی جدا، یعنی برای هر کدوم از این مجلات یه هفخان رستم اون زمان طی شده تا یه دونه مجله تثبیت شد. از اون زمان به این تا امروز ده ها مجله علم پژوهشی دیگه به وجود اومده که هر کدومشون هر فصل 10 تا مقاله علم پژوهشی منتشر میکنه. یعنی بیش از 1000 مقاله علم پژوهشی فقط این مجله ها چاپ کرده که همش هم مرتبط با کار ما هست. اینم نکته دوم هست که من تقاضا میکنم ما اگر یک روز مطالعمون کم بشه عقب میفتیم، اگه یک روز کم یعنی مطالعمون تعطیل بشه، از تاریخ خودمون و از انقلاب خودمون عقب میفتیم. نکته سوم، تلاش برای تبیین هویت اصلی انقلاب اسلامی است. نگاه، نقطه مرکزی درس ما چیه؟ یعنی اون چیزی که آخرش میخوام وقتی ترم تموم شد بین خودمون و خدا متوجه باشیم که اونو انجام دادیم. هویت اصلی انقلاب اسلامی هویت اسلام ناب هست، هیچ شکی در این وجود نداره. من چند جمله رو میخونم از حضرت امام. انقلاب از نگاه امام اینه. امام راجع به اصل انقلاب خیلی فرمایشات نورانی زیاد دارن. امام حالا به ظاهر یک نظریه پرداز سیاسی تو دنیا نبودن که، ولی این رو به صراحت امام فرمودن انقلاب ما از همه انقلاب‌های جهان متمایزه، هم در روش، هم در شیوه مبارزه، هم در هدف گذاری ها، هم در آرمان ها. خب اتفاقا خیلی از این نظریه پرداز های انقلاب بعدن اومدن همین رو گفتن که کسانی که راجع به نظریه های انقلاب و مدل های انقلاب جهان کتاب نوشته بودن قبل از انقلاب اسلامی، بعد اومدن دستاشون رو بردن بالا گفتن ما این انقلاب در قالب مدل های که ما ترک کردیم نمی گنجه، و نوشتن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، تجدید نظر کردن. همون نظریه پردازهای آمریکایی که تخصصشون انقلاب ها بود. امام در یه جمله اینطور می فرماد مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداست. که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی، اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کنند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد، باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید. ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. صحیفه امام جلد 21 صفحه 327. من بر چیزی که میخوام از این فرمایش امام استفاده کنم این است که سوال پیش میاد، شبهه پیش میاد، دانشجوهای مختلف تلاش میکنن، حرفهای مختلف میزنن، اما اون نقطه مرکزی انقلاب رو فراموش نکنیم توی درس. همونطور که امام به مسئولین هشدار میدن یادتون نره این دستاندازهای اقتصادی اصل هدف رو از یاد نبره، ما هم به عنوان استاد باید این نکته رو توجه کنیم. این جمله مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چهار چوب ها را شکست. یه مدل انقلاب دیگه شکل گرفت، اون چهار چوب های قدیمی شکسته شد. کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام کرد. بعد می فرماد انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی اون روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطب‌های جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار، پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. دقیقا امروز تو همین عرصه حضور داریم. خودمون بازی ها زیاده، دشمن هم تلاش میکنه ما رو به حاشیه مشغول بکنه، اما حقیقت این است تقابل دوگانه اسلام ناب و استکبار، یعنی موسی و فرعون، یعنی ابراهیم و نمرود، همون چیزی که قرآن کریم علت دوام ما رو بهش توجه ده. این انقلاب هویتش این هست. نکته چهارم در درس انقلاب، مواجهه علمی، انتقادی و حتی تهاجمی در قبال جهانبینی مادی و فرهنگ استکباری و استعماری غرب و زیر ساختهای معرفتی آن. ما اگه از امام الگو بگیریم که بهترین، یعنی یکی از وظایف ما این است در معرفی انقلاب از رهبر و معمار انقلاب الگو برداری بکنیم، و از مقام معظم رهبری اگر بخوام خط بگیریم، هیچ شکی نداریم یه بخش عمده ای از انقلاب اسلامی ایران مقابله با غرب هست. هیچ شکی نداریم جدا. اصلا یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی خارج کردن ایران از زیر سلطه غرب بوده. حالا میتونید یک پژوهش تحلیلی هم بکنید، فرمایشات ما از ابتدا تا انتها بررسی کنید، این یک مطلب دقیق هست. اون افرادی که باز برای ما تاریخش هم روشنه، توی مشروطه این اتفاق رخ داده، تو نهضت ملی این اتفاق رخ داده، تو جریانات مختلف، اون جریانی که یواشک شروع میکنه از یک گوشه دوباره به صورت یک تحجر آشکار میخواد جامعه رو ببره به سمت غرب. قام تعبیر تحجری است که آقا فرمود، یعنی ما انقلاب بکنیم، هزینه ها رو پرداخت بکنیم، سالهای سال مقاومت بکنیم، بعد یه مرتبه ببینیم یه عده نشستن میگن هیچ مشکلی حل نمیشه مگر اینکه غرب اراده کنه. این تحجر قطعی است دیگه، یعنی بازگشت به دوران جاهلیت عصر پهلوی و عصر قاجار. یکی از وظایف اصلی است که ذهن دانشجو و مخاطب رو حقیقتاً نسبت به غرب، فرهنگ غرب، جهانبینی مادی غرب، اصول جهانبینی مادی غرب که در تار و پودشون تهاجم به اسلام ناب نهفته است، باید این کار رو به شدت ما انجام بدیم. یکی از بخش‌های عمده درس باید همین باشه. و نکته پنجم، ارتباط عاطفی و طبیبانه با دانشجو به عنوان فرزند. اصلا حق نداریم خدای نخواست با نگاه منفی بریم سر کلاس. اصلا نگاه پدر به فرزند، دانشجو به عنوان سرمایه بیبدیل کشور، دانشجو به عنوان بازیگر و حامل بار اصلی انقلاب اسلامی در گام دوم، هیچ دست من و شما نیست، این اتفاقی است که به صورت طبیعی اتفاق میفته. اینها در آینده میشن سکاندار کشور، مسئولیت های مهم دست همین هاییست که سر کلاس من و شما مینشن. و نگاه باید نگاه مثبت باشه. اینو هم اسلام به ماها تأکید کرده، هم حضرت امام، هم مقام معظم رهبری، هم عقل سلیمی رو به ما میگه. و به هیچ وجه خدای نخواسته نباید از ابتدا با موضع منفی رفت سر کلاس، نتیجه قطعا به دست نمیاد اگه با موضع منفی بریم. با نگاه مثبت، حالا فرصت نیست دیگه تجزیه و تحلیل کنم این مسائل رو، خیلی عذر میخوام که مصدق اوقات شریفتون شدم، این استفاده یا حالا بگیم سوء استفاده از فرصت خیر مقدم بود که من از محضرتون مصدی شدم. مجددا خیر مقدم عرض میکنم محضر برادران و خواهران بزرگوار، به ویژه برادر بزرگوارم هست آیت الله دشکام، نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه محترم شیراز، برادر بزرگوارم جناب دکتر معزنی رئیس محترم دانشگاه شیراز که به حمدالله کمک کردن در برگزاری این نشست ها که این سومین نشست هست که در شیراز برگزار میشه. زبان خیر را آیت الله دشکام گذاشتن. روز فردان شما که در تهران دائما از این نشست رو برگزار میکردید، حالا اینا رو بیارید شیراز برگزار کنید. کمک کردن به حمدالله این نشست ها برای سال سوم در اینجا برگزار شده، انشاءالله که استمرار پیدا بکنه. امیدواریم این دو سه روزی که در شیراز تشریف دارید با امید خدا هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ علمی معرفتی انشاءالله برای همه ماها مفید و مؤثر باشه. فرصت برای شیرازگردی دیده شده. این دو روز همایش انشاءالله با جدیت شرکت کنید، روز سوم با طیب خاطر و فراغت بال برای گردش توی شیراز انشاءالله همه چیز آماده هست. از این که مصدق اوقاتون شدم خیلی عذر میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.